رواه الكولاني الآن هذا كذب من الكولاني واللحام.
يعني في الكافي كمان؟
في الكافي
أصح الكتب لدى القوم
عنده
في أصول الكافي. في أصول الكافي
في هذا الكتاب بحال أنوار في هذا الكتاب بحال أنوار
ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به برنامه ایستگاه اندیشه خوش آمدید. درود خداوند بر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. ان شاء الله بتونیم امشب هم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون کنیم، برنامه‌ای که در اون میپردازیم به شبهاتی که در شبکه‌های وهابی عرب زبان مطرح میشه و ادعاهایی که اونها مطرح میکنن و اینجا بر مبنای کتب شیعیان و روایات اهل بیت در صورت لزوم و همچنین بر مبنای کتب مورد قبول وهابی ها و سلفی ها به پاسخ این شبهات ان شاء الله شما دست پیدا خواهید کرد و کارشناسی این برنامه هم بر عهده استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد روسای عزیز هست که اینجا در کنار بنده حضور دارن. خدمتشون عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت از دعالی و بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم در هر جای عالم هستند ما رو از دعای خیرشون فراموش نکنن و طاعاتشون ان شاء الله تعالی مورد قبول درگاه حضرت احدیت واقع شده باشه
ان شاء الله. سپاسگزارم از شما. طبق معمول ابتدا کلیپی رو خواهیم دید از یکی از شبکه‌های وهابی عرب زبان و یکی از به اصطلاح کارشناس‌های اونها که ادعای رو مطرح میکنه بر مبنای کتب شیعه و می‌خوایم ببینیم آیا این ادعای او صحیح هست یا اینکه باز هم راه دروغ و دروغگویی و تدلیس رو در پیش گرفتن و دوست دارن مخاطبان خودشون رو به اشتباه بیاندازن، به وهم بیاندازن. با هم دیگه حالا ببینیم کلیپ رو، دقت کنید به استدلال و اینکه به چه مصادری استناد میکنن و حالا خواهیم دید که آیا این ادعا صحیح هست و چه این مواردی در کتب شیعه نقل شده و مورد قبول شیعه هست یا خیر. کلیپ اول رو ببینیم، در خدمتون خواهیم بود.
المهم اللي صعصع ابن صوحان وكان من قادة علي الأخيار يقول لما أن ابن ملجم لما ضرب عليا دخلنا إليه، شوف هذه الرواية، فقلنا يا أمير المؤمن استخلف علينا، قال لا، فإنا دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين ثقل، فقلنا يا رسول الله استخلف علينا، فقال لا، إني أخاف أن تتفرقوا عنه كما تفرقت عنه بنو إسرائيل عن هارون أو نعم، ولكن إن يعلم الله في قلوبكم خيرا اختار لكم. واحد يقول يا أخي أنت تنقل من الشافعي، أقول هذه الرواية في بحار الأنوار في موضعين، يعني الرواية هذه في بحار الأنوار، نعم أن عليا قال لا أستخلف.
بسیار خوب، ادعای عجیبی هست. اگر واقعا چنین چیزی درست باشه و این اعتقاد شیعه باشه، روایات معتبر شیعه باشه که گفتن در کتب شیعه هم نقل شده، در اشرافی نقل شده، در بهار الانوار نقل شده که امیرالمؤمنین خودشون عالمانه و آمدانه اصلا خلیفه تعیین نکردن و استناد رو هم آوردن، گفتن این روایت هست، کتب شیعه نقل کرده، فقط هم یک کتاب نیست. و طبیعتا خب هدف ایشون این بود که بگن در کتب شیعه هم و طبق روایات شیعه هم خلافت به این شکلی نیست که حالا انتخاب خداوند باشه و پیامبر نص بر خلافت شخصی رو بیاره و بگه مثلا بعد از من امیرالمؤمنین خلیفه هست، نه، همون شورا بوده یا مثلا راه‌های دیگه. این ادعا بود و گفتن در کتب شیعه آمده است و روایات شیعه هست. می‌خوایم ببینیم آیا چنین چیزی روایات شیعه و روایات نقل شده از طریق اهل بیت علیهم السلام هست یا اینکه ادعای یا اینکه روایات و اخبار دیگری است و باز هم وهابی ها مثل این فرد به اصطلاح کارشناس راه دروغ رو در پیش گرفتن. در خدمتتون هستیم استاد دوستی عزیز تا ببینیم آیا این اعتقاد شیعه و روایت شیعه هست یا اینکه نه خلاف این هست و اصلا اعتقادات مخالفین شیعه هست که نقل شده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که بینندگان عزیزمون با چهره این آقا آشنا هستن، آقای شخات، که ما قبلا هم کلیپ‌هایی رو ازش پخش کردیم، با اون سیره و روش این آقا و دیگر وهابیون آشنا هستن که اینها همیشه به دنبال نقل و مطالبی هستن که درست نیست، یعنی میان مطالبی رو به شیعه نسبت میدن که در واقع وقتی ما میایم واکاوی میکنیم، میایم بررسی میکنیم، ببینیم که کذبی بیش نیست و اون گونه که این آقایون ادعا میکنن صحیح نیست. ایشون اومد در این کتابش، در این برنامهش، عذر میخوام، از روی چند تا برگه که دستش داده بودن، خودشون نمیدن که تحقیق بکنن، خودش که بلد نیست، چند تا برگه دستش دادن، شروع میکنه میگه که بله آقا این روایت در کتاب شیعه آمده و در شافی سید مرتضی آمده که حضرت امیر گفت من اصلا خلیفه تعیین نمی کنم، من این کار رو انجام نمیدم، پیامبر این کار رو انجام نداد، که مثلا به زعم باطل خودش بیاد این شبهه رو اثبات بکنه، این شبهه رو جا بندازه، این مطلب رو که بله آقا خلافت در واقع این گونه که شیعه میگه نیست و آقا رسول خدا کسی رو مشخص نکرده، میخواد این مسئله رو جا بندازه به زعم خودش. خب ما بارها و بارها اولا خب توضیح دادیم که خلافت الهی است، یعنی نقش رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله و نقش ائمه اطهار در واقع بیان اون خلیفه انتساب نیست بلکه اعلامه، اصل انتساب الهی است و اونها اعلام میکنن. این نکته اول. نکته دوم، ایشون آمد گفت در اشرافی سید مرتضی آمده، به گونه ای دروغ میگه که خودش حیفش میاد باورش نشه و میخواد القا بکنه به مخاطب که نظر سید مرتضی اینه. خب ما میایم بررسی میکنیم این کتابی که در روی صفحه مانیتور بنده وجود داره، الشافی فی الامامه الشریف المرتضی علی ابن الحسین الموسوی، خب جلد سوم و چهارم، ملاحظه بفرمایید این مشخصاتش. خب بریم الجزء الثالث، این مطلبی که ایشون میاد ادعا میکنه در جزء الثالث این کتاب است، مؤسسه صادق این رو چاپ کرده در تهران، نام محققینش هم که ذکر شده و بقیه مشخصات کتاب رو هم اگه بخوایم ببینیم اینجا ملاحظه میکنید، چاپ دوم 1426 هجری قمری مصادف با 2006 میلادی به چاپ رسیده این کتاب. خب ما بریم مطلبی که این آقا ادعا میکنه ببینیم. ببینید من اجازه بدید اول این مطلبی که این آقا ادعا میکنه در کجاست؟ در صفحه 91.
بله.
خب ما برمیگردیم، گفته رویه دیگه، درسته؟ برمیگردیم سر مطلب رو پیدا بکنیم. اون ابتدای مطلب در صفحه قبله، ملاحظه بفرمایید صفحه 90، ابتدای مطلب در صفحه 90، صفحه 90. خب حالا من این رو تصویر کوچیک‌تر بکنم، ببینید ایشون داره از کی نقل میکنه؟ میگه و بیان یعنی ابا علی، ابا علی جباییه. اصلا از کی داره نقل میکنه؟ از یک عالم اهل سنت داره نقل میکنه، نه از شیعه، نه نظر خودش. سید مرتضی داره نظر اهل سنت رو میگه، میگه ایشون برای مخالفینشون گفتن که آقا بله مخالفین هم میتونن ادعای نص درباره ابوبکر بکنن. خب بعد میاد مواردی رو میگه تا میرسه به اینجا، تا میرسه به اینجا میگه و رویه و روا و روا سعد ابن سوهان، آقای سعد ابن سوهان روایت کرده که ان ابن ملجم لعنت الله علیه لما ضربه علیه السلام، ابن ملجم ملعون زمانی که آقا امیرالمؤمنین علیه السلام رو ضربت زد، میگه ما وارد بر حضرت شدیم گفتیم یا امیرالمؤمنین استخلف علینا، بر ما خلیفه مشخص کن. حضرت گفتن نه، ما زمانی که رسول خدا بیماریشون مثلا شدت گرفت و سنگین شدن گفتیم کسی مشخص کن، حضرت فرمودن که نه من میترسم مثل بنی اسرائیل متفرق بشید، همونجور که بنی اسرائیل از دور هارون متفرق شدن، خداوند میداند در قلب های شما خوب هست و خود خدا براتون انتخاب میکنه. خب شما ملاحظه بفرمایید، اولا نظر ابوعلی جباییه، داره از ابوعلی جبایی داره نقل میکنه، این اولا. ثانیاً یه نکته اینجا وجود داره تو این روایت، میگه ولکن ان الله یعلم ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا اختار لکم، خداوند اگه خیر در قلب شما بینه خودش انتخاب میکنه. اصلا داره خودش خلافت مردمی، خلافت شورایی، اینا همه رو خط عثمان میکشه روش، میگه اصلا خلافت خلافت الهیه تا روایتم. منتها حالا ما مورد بحثمون این نیست. من خواستم یک اشاره‌ای بکنم که حتی این اینقدر عاجزه میاد به یه چیزی استناد میکنه که اولا نظر سید مرتضی نیست و نقلی است که آقای ابو علی جبایی آمده ذکر کرده، سید مرتضی قبلش گفته. ثانیا یعنی همین چیزی که داره استناد میکنه تاش بحث خلافت الهی است. خب
بله،
این نکته اول. پس ثابت شد این چیزی که به سید مرتضی نسبت داد نظر ابو علی جبایی. بعد میاد میگه آقا این روایت در بهار الانوار آمده. خب من سوال میکنم آقا این روایت در بهار الانوار آمده، خب اگه مردی نشون بده، کتاب شافی رو که نشون ندادی، اگه مردی نشون بده ببین چند خط بالاترش چی نوشته. آیا علامه مجلسی از علمای اهل سنت نقل میکنه یا خودش میگه؟ نظر مثلا به عنوان شیعه میگه کتاب شیعه نقل میکنه، از کجا نقل میکنه؟ اینو بی بیان کن، اینو بی نشون بده، همه شبکه‌های وهابی هم بیان کمکش، اشکال نداره. فارسی و عربی زبان‌های دیگه هم میتونن کمک بگیرن، بالاخره از شبکه‌های عربی دیگرشون، شبکه‌های انگلیسی اگه دارن، اگه اردو دارن، هر چی دارن بیان کمکش. نشون بدید که علامه مجلسی از کجا داره نقل می‌کنه مثلا. خب اینم نکته دوم. نکته سومی که جناب آقای شرفی باید ما عرض بکنیم در تایید عرض اول و عرض کردیم، اینو به نقل از علمای اهل سنت داره میگه. آقا این روایت اصلا در منابع اهل سنت آمده، این روایت منشأ شیعی نداره، این روایت در منابع اهل سنته. بفرمایید. تازه در منابع اهل سنت هم فیه ما فیه، مشکل داره سندش. ملاحظه بفرمایید کتاب از سنه آقای ابن ابی عاصم. خب انتشارات دارالسمیعی، انتشارات دارالسمیعی در ریاض عربستان هست، محقق کتاب نامش ذکر شده، الجزء الثانی جلد دوم، در واقع جزء دوم کتاب، این هم چاپ شماره اول 1619 هجری به چاپ رسیده، مصادف با 1998 میلادی. خب ببینین در صفحه 781، این صفحه 781، خب روایت 1192 به نقل از آقای شعبی عن ابی وائل شقیق ابن سلمه، اینجا از سعسعه نیست، اینجا میگه قیل علی، حالا از سعسعه هم نمایش میدیم. استخلف علینو، به آقا امیرانو گفته شد که برای ما یک خلیفه بذار، حضرت گفت نه این کار رو نمی کنم، رسول خدا این کار رو انجام نده الی آخر. خب اینجا چی نوشته؟ یک، درسته؟
بله.
پاورقی نوشته اسنادهو ضعیف. خب اسنادهو ضعیف. بعد میاد چند تا کتاب دیگه نقل میکنه، بعد میگه نمیدونم حاکم این رو گفته صحیحه، ذهبی هم باش موافقت کرده، که حالا من میرسم به این مسئله. پس اینجا میگه اسنادهو ضعیف چون در اون شعیب ابن میمون وجود داره. بریم در کتاب حاکم ببینیم. این کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری، جلد سوم کتاب، چاپ دارالکتب العلمیه. خب اینجا این هم چاپ شماره دوم، الطبعه الثانیه، چاپ دوم 1422 هجری مصادف با 2002 میلادی در دارالکتب العلمیه در بیروت لبنان به چاپ رسیده. بریم روایت رو با هم دیگه ببینیم. در صفحه 156، جلد سوم، صفحه 156، کتاب معرفت و صحابه، روایت شماره چنده؟ روایت شماره 4698 از ابتدای کتاب و شماره 296 از ابتدای کتاب معرفت و صحابه. خب اینجا ببینید آقای سند روایت رو ملاحظه می‌فرمایید، میگه محمد بن بش موسی بن مطهر عن سعسعه بن سوهان، از آقای سعسعه است این روایت. قال خطاب نعالیان هینا ضربه ابن ملجم، زمانی که ابن ملجم ملعون آقا رو ضربت زده بود، آقا امیرالمومنین خطبه خواندن، بعد میگه ما گفتیم برای ما استخلف علینا، خلیفه برای ما انتخاب کن، حضرت فرمودن که آیا من شما رو همونجوری که رسول خدا ترک کردن ترک بکنم، و ما به رسول خدا گفتیم که برای اون خلیفه قرار بده، حضرت این کار رو به قول معروف نکردن، گفتن خداوند اگه خیر رو در شما ببینه بهترین شما رو انتخاب میکنه، و بعد خداوند دید ابابک بهترین ماست و او رو انتخاب کرد. خب این چیزی که در مستدرک حاکمه به نقل از کی؟ به نقل از آقای سعد بن صافان. در این روایت شما میبینید آیا حاکم گفته باشه این روایت صحیحه؟ حاکم زیل این روایت کلمه صحیح الاسناد نبرده. بریم نظر ذهبی رو ببینیم. ببینید 4698 این بالا.
بله.
4698 بفرمایید. 4698 حذفه الذهبی من التلخیص لضعفه. آقای ذهبی از تلخیص اینو حذف کرده چون ضعیفه. خب اینم کتاب حاکم به نقل از همون آقای سعسعه همون روایته.
بله.
که اون آقای شهاد داره میخونه. خب و به قول معروف آقای ذهبی اینو حذف کرده چون ضعیفه، آقای حاکم هیچی در ذیلش نگفته. خب حالا چی میگید شما؟ یک روایت زحمت کشیده اینا، آخه نه خودشون بلدن نه اونایی که چیزی دستشون میدن. این کافینته اشتباه براش تایپ کرده. اون چیزی که دستش میده بابا لااقل برو روایت قوی پیدا بکن، لااقل برو چیزی پیدا کن که نظر شیعه باشه. خب نظر شیعه نیست. سید مرتضی داره از ابو علی جوایی نقل میکنه، بعدم تو منو به اهل سنت هم که ضعیفه این روایت. چی میخوای نقل کنی؟ یه چیزی نقل کن که لااقل اگه ارزشی داشته باشه آدم دو کلمه علمی راجبش بحث بکنه، چهار تا سندی مدرکی چیزی همیشه نقل میکنه. اما یه نکته دیگه هم من راجب متن این روایت میخوام بگم جناب شرفی عزیز. ببینید اینجا در آخرش گفت که فعلم الله فینا خیرا، خداوند در ما خیر دید. خب کیو باید انتخاب بکنه؟ طبق این چند کلمه قبل یول علیکم خیارکم، بهترین شما را خیارکم، بهترین شما را باید انتخاب بکنه دیگه. بعد امیرالمومنین میگه خدا در ما خیر دید، ابوبکر رو انتخاب کرد. یعنی ابوبکر چی بود؟ بهترین ما بود. اینو میخواد بگه دیگه. بله. روایت وقتی ما به منابع اهل سنت مراجعه میکنیم میبینیم که اصلا این نقل که مثلا ابوبکر بهترین فرد صحابه باشه، خود ابوبکر قبولش نداشته. خب خود ابوبکر قبولش نداشته. من این رو خدمت شما میخوام قرائت بکنم از کتابی آقای ابن حزم اندلسی داره که همین رو میاره و تحلیل میکنه و جالبه. خود ابوبکر میگه آقا من بهترین شما نیستم. آقای ابن حزم اندلسی هم وقتی این رو چیز میکنه میگه از اون تواضع نگفته. ببینید الفصل فی الملل و الاهواء و النحل در جلد چهارم این کتاب نویسنده ابن حزم ظاهری هست، متوفای 456، محققین نامشون ذکر شده، دارالجیل بیروت این رو چاپ کرده این کتاب رو. خب ببینید در صفحه شماره 209 اینجا این شماره صفحه، این قسمتی که من کادر قرمز کشیدم، میگه قد صحه، این صحیح هست که ابوبکر زمانی که آمد به قول معروف خلافت رو گرفت برای مردم خطبه خوند و گفت ایها الناس انی ولیتکم ولست بخیرکم فقط صح عنه. میگه گفت من خلاصه اومدم حکومت شما رو گرفتم اما بهترین شما نیستم. میگه این صحیح گفته واقعا. خب میگه و انه اعلن به حضرت جمیع صحابه، این رو در بین جمیع صحابه گفت و عرض کنم خدمت شما که گفت بهترین اونا نیستم. احدی هم اینو انکار نکرد، نگفت نه تو بهترینی، هیچکی نمیاد بگه نه آقا تو مثلا داری تواضع میکنی فلان میکنی بیشتر میکنی. خب و فدل علی متابعتهم له، همه تبعیت کردن و خلافی هم نبود که انه لیس فی احد من الحاضرین لخطبت انسان یقول و فیه احد من الناس انه خیر من ابوبکر الا علی و ابن مسعود و عمر. میگه ببینید احدی از حاضرین نبود که این خطبه رو بشنوه که مثلا کسی تصور کنه او بهتر از ابوبکر جز سه نفر، یک علی ابن ابی طالب، دو ابن مسعود، سه عمر. میگه این سه نفر رو میگفتن از ابوبکر بالاتر، احتمال این بود که اینا از ابوبکر بالاتر باشن. خب بعد ادامه میده، ایشون ادامه میده میگه که آقا آیا ابوبکر این رو از او تواضع گفته یا خیر. میگه فإن قال قائل، اگر کسی بیاد بگه قال ابو بکر هذا تواضعا، از اون تواضع گفته، نه واقعا بهترین بوده ها، اما تواضع کرده گفته بهتر نیستم، قلنا له هذا هو الباطل المتيقن، اصلا به یقینی حرف تو باطله. چرا؟ به خاطر که ابوبکر رسول خدا آمد اسم صدیق براش گذاشت، که حالا این حرف ابن حزم البته، و لا یجوز و جایز نیست که دروغ بگه، این هاشا از این که بخواد دروغ بگه، حتما باید صدق بگه، درست شد؟ پس ایشون از روی تواضع این حرفو نزد. بعد صفحه بعد ادامه میده، یعنی صفحه بعد مطلبی رو داره، من وقتی کل اینا رو توضیح میده آخر صفحه، یعنی آخر پاراگراف صفحه 210 میگه و من ما تبین، از اون چیزی که آشکار شد این فهمیده میشه که ان ابوبکر لم یقل ولیتکم ولست بخیرکم الا محقا صادقا لا تواضعا یقول فیها الباطل، فیها الباطل، میگه این رو قطعا به حق گفته، به صدق گفته، از روی تواضع نگفته که باطل باشه، که در تواضع گاهی اوقات حرف باطل مثلا کسی میزنه، هاشا له من ذلک، یعنی خود ابوبکر قبول نداشته بهترین فرده، آقای ابن حزم میگه آقا تواضع نکرد. حالا این روایت چی میگه تهش؟ میگه آقا امیرالمومنین گفت که بله خداوند ابوبکر انتخاب کرد، یعنی اون بهترین ما بود، یعنی خود متن روایت با نظر ابوبکر سازگاری ندارد. بنابراین یک روایت سستی که از هر طرفی بگی قابل ضربه است، این بیچاره آمده ذکر میکنه که بخواد مثلا بقبولونه که آی شیعه خلافت مثلا انتخاب انتصاب الهی نیست و به قول ما رو پیغمبر کسی رو انتخاب نکرده و انتخاب مردمی. خدمت شما.
خیلی ممنونم از شما استاد دوستای عزیز، این هم حال و روز روایتی بود که بهش استناد شد در یکی از شبکه های معروف وهابی، که اصل روایت اصلا روایت شیعی نبود، در کتب مخالفین شیعه نقل شده، اونجا هم سند درستی نداره و اتفاقا ضعیف بود و متنش هم که معارض حتی روایات و اقوالی هست که در کتب مورد قبول همین شبکه ها هم وارد شده و تصریح افرادی مثل ابن حزم هست، یعنی روایتی که نه سندش درسته نه متنش درسته نه روایت شیعی هست، اما یک فردی که اسم خودش رو کارشناس گذاشت اومد به همین روایت استناد کرد و گفت روایت شیعه هم هست و شیعیان هم این رو قبول باید داشته باشن. خب این نحوه استدلال، حالا با نحوه استدلال علمی و منطقی خود شما قضاوت کنید که چقدر فاصله داره. اما قبل از اینکه حالا بحث علمی برنامه رو ادامه بدیم، یک فاصله ای بگیریم، فیلیپی رو ببینیم که گفتگوی با مستفسر هست، ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود.
ما شیعه، رسالت من محمدی، ولایت من علوی، اسمت من فاطمی، سخاوت من حسنی، عزت من حسینی، غیرت من عباسی، صبر من زینبی، عبادت من سجادی، شریعت من باقری، مذهب من جعفری، بردباری من کاظمی، مهربانی من رضوی، بخشش من تقوی، زیارت من نقوی، نگاه من عسکری و امید من مهدوی.
شیعه،
شما نام امین رو انتخاب کردید بعد از مسلمان شدن.
بله.
چرا این امین بودن رو، چی باعث شد که انتخاب کنید این اسم رو برای خودتون؟
خب این لقب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و چون پیامبر رو صلی الله علیه و سلم دوست داشتم، این اسم رو انتخاب کردم.
خودتونم آدم امینی هستین؟ امانت دارین؟
فکر میکنم فکر میکنم بله.
یعنی ثابت شده به خودتون و اطرافیان مثلا شده یه چیز حالا
ارزشمندی رو که امین هستم ان شاء الله.
اون زمانی که شما مسلمان شدید در مسکو، عکس العمل اطرافیانتون چی بود؟ خانواده، دوست، آشنا عصبانی شدن، خوشحال شدن، چه برخوردی کردن؟
کثیریت آن خانه عصبانی نه خوشحال شدن،
یعنی بی تفاوت.
بله اینطوری شد. پدرم یک کم عصبانی شد، گفت که چرا اینطوری، چرا مسلمان شدی، اینطور بود. نه الان الان ناس بنی نخش خل هستند.
رفت آمدم دارید دیگه به شهر خودتون با خانواده؟ آره
بله. از ایران؟
بله
بله بله. بون الان دو ماه در روسیه بودم، فقط یک هفته قبل ایران دوباره اومدم.
تو این مدت پیش اومده که بتونید کسی رو دعوت به اسلام بکنید
در روسیه؟
آره.
ولی من کار دعوت در اسلام در روسیه میکردم.
خب موفقم بودین؟
بله، در مؤسسه اسلامی با ایران خواه در مؤسسه اسلامی دعوت میکردم و کتاب های اسلامی رو ویرستاری کردم و کتاب های شیعه چپ کردیم.
درستتون رو تموم کردین شما اونجا اقتصاد؟
بله.
تا چه مرحله رفتین مدرکتون؟
مدرک من در دانشگاه اقتصاد بود، بعد از 5 سال درس خوندن اقتصاد رفتم فرسی چی میشه دکترا و دکتر فلسفه شدم.
الان دکترای فلسفه؟
بله دکتر فلسفه هستم، پایان نامه نوشتم.
وقتی نماز میخونید چه حس و حالی پیدا میکنید؟
چه احساس؟
آره،
احساس رضایت و احساس فارسی چی میشه که
خوشحالی، مثلا
احساس خوشحالی و احساس رضایت که میفهمم که من نزدیک به خدا میشم وقت نماز میخونم. برای من خیلی مهمه.
موقعی که نماز میخونید میتونید مشکلات زندگی روزمره رو فراموش کنید یا نه اینام قاطی نمازتون میشه؟
چند بعضی وقت خب بله، بعضی وقت خب، اما همیشه که نه، ولی الله نیستم.
اون موقعی که اون بعضی وقتا خواهم میدم چی کار میکنیم؟ من خودم میخوام درس بگیرم. چی کار میکنیم که با تمرکز کامل و خلوص نیت در واقع نماز میکنیم؟ چی کار میکنیم؟
این برای نماز؟
آره.
برای این حال که برسم؟
بله.
نمیدونم، فکر میکنم این از طرف خدا میاد، از طرف من نیست دیگه. بعضی وقت که اینطور هست که خیلی راضی میشم، خیلی در حال عالی میشم، به خلری میرم، فکر میکنم این برکت خداه. از طرف انسان نمیاد.
نیست. کاش هممون این حالت رو بتونیم تجربه کنیم. روزه ماه رمضان برای شما سخت نبود اون اوایل؟
نه اصلا.
این که مثلا 13 ساعت 15 ساعت مجبور باشین تشنه بمونین، گرسنه بمونین؟
نه، این فقط برکت از اینجا بیاد.
بسیار خوب، با برنامه ایستگاه اندیشه میهمان منازل شما بینندگان گرامی و ارجمند هستیم و داشتیم در مورد کلیپ اول صحبت میکردیم و دیدیم چه ادعای دروغی رو مطرح کرد فردی که اسم خودش رو کارشناس و عالم و مبلغ و دعوتگر میگذاره و روایت رو که اصلا از روایت شیعی نبود به اسم روایت شیعی اونجا خوند و گفت باید شیعیان این رو قبول کنن، در حالی که دیدیم این روایت اصلش رو خود علمای شیعه از علمای اهل سنت نقل کرده بودن و حتی در کتب اهل سنت هم هیچ سند معتبری نداشت و حتی تضعیف کرده بودن و متنش هم مخالف اون چیزی بود که خود علمای اهل سنت گفته بودن. اما حالا اگر باقی مونده بخشی از پاسخ ما در خدمتتون هست استاد دوستی عزیز، ان شاءالله بعد از اون سراغ ادعاهای کذب دیگر وهابی ها هم بریم.
من خیلی تیتروار عرض میکنم و دیگه چون فرصت نداریم من نمیتونم همه این پوشه هام رو بیان بکنم. ببینید اگر فقط کارگردان مثلا این پوشه ها رو نشون بده بینندگان ببینم، ما چند تا پوشه اینجا داریم که
بله.
نمیتونیم بیان بکنیم اینها رو، وقت نداریم. ما عرض کردیم که متن روایت خود ابوبکر قبول نداره. خود ابوبکر میگه آقا من بهترین شما نیستم، لازم میگه آقا به قول معروف توازن نکرد.
بله.
ثانیاً بقیه بسیاری از صحابه طبق مصادر اهل سنت آقا امیرالمؤمنین را افضل می‌دانستن. این نکته دوم. نکته سوم، از آقا امام حسن مجتبی علیه السلام روایت معتبر داریم که آقا علی ابن ابی طالب میگه لقد فارقکم بالامس، دیروز وقتی آقا امیرالمؤمنین از دنیا میرن کسی از دنیا رفت که ما سبقه عرض کنم که ما سبقه الاولون ولا یدرکه الاخرون، نه گذشتگان و نه آیندگان به او در واقع خواهند رسید. گذشتگان که از اون سبقت نگرفتن، با آیندگان به اون نخواهند رسید، یعنی همه برتره. صحابه و تابعین هم به قول معروف حتی اختلاف داشتن آقا امرونی برتره یا ابوبکر. از همه مهمتر، از همه مهمتر خود وجود شخصی رسول خدا نظرشون بود که آقا امرون از همه برتره. روایت های متعددی داریم که از امیرالمومنین تعبیر به اول الناس میکنن، اول الناس بکن بعدی، با سند معتبر. روایت هایی داریم با سند معتبر که حضرت میفرمایند اگر از علی در واقع اطاعت بکنید به عنوان خلیفه خودتون، شما رو به صراط مستقیم هدایت میکنه، شما رو به بهش میبره، شما رو از آتش دور میکنه. موارد متعدد. خب اگر این آقایون بخوان میگن این روایت درسته و بخواد اینو به عنوان اشکال با علیه ما مطرح بکنه، ما میبینیم که حتی در منابع اهل سنت با تناقضات بسیار زیاد این آقای وهابی مواجه خواهد شد. لذا من توصیه میکنم به این شبکه‌های وهابی و این کارشناسانشون که اندکی مطالعه، اندکی دقت، برید بررسی بکنه. همینطور نیایید به قول معروف یه چیزی گفته باشید، چون آبروی خودتون از بین میره.
بسیار عالی، ممنونم از شما، توضیحات تکمیلی استاد روستایی عزیز رو هم شنیدیم. بریم از همون به اصطلاح کارشناس وهابی یک ادعای دیگه ایشون رو هم بشنویم، ببینیم دیگه چه ادعایی رو ایشون مطرح میکنه. خب ادعای اول ایشون که دروغ از آب درآمد، دومی رو با هم بشنویم، در خدمتتون خواهیم.
قول بل اختلقها الجهاز الاموي، يعني عاوز يعمل لك انطباع ان بني اميه كانوا عفاريت، كانوا مخططين وسياسيين وعندهم اجهزه وعندهم اوكار وعندهم مؤسسات وعندهم دور تحقيق، ممكن كان عندهم دور لتحقيق وكتابه النصوص والكذب وبثها في العامه. الذي يقول انهم اخترقوا ان بني اميه اختلقوا كذا وكذا الف واعظ وبثوهم في المساجد حتى ينشروا أحاديث الزهري وأحاديث فضائل بني أمية، يا كذاب اتق الله. بني أمية كانوا ناس عاديين يحكمون الناس بالديانة.
دیدیم با چه انگیزه ایشون از بنی امیه داشتن دفاع میکردن. در کلیپ های قبلی هم که برنامه گذشته ما پخش کردیم براتون، از معاویه با همین انگیزه ایشون دفاع میکردن، اینجا هم از بنی امیه، از کل بنی امیه اینطور دفاع کردن، گفتن هر چیزی که گفته شده که بنی امیه اهل جعل و دروغ و سیاست هایی بودن که مثلا بر مردم، به مردم دروغ بگن، احادیثی رو جعل کنن و بخونن در مساجد، همه اینها دروغ هست، همه اینها مخالف حقیقت هست و بنی امیه یک سری انسان های عادی بودن که بر اساس دین خدا بر مردم حکم کردن. این تمام ادعای ایشون بود، دفاع سرسختانه ایشون از بنی امیه. و حالا اینکه چه اصراری دارن اینقدر دفاع کنن از بنی امیه و حالا در رأس بنی امیه معاویه، این جای سوال داره. و چون ما وقتی مراجعه میکنیم به اقوال اهل بیت و آقا رسول الله و حتی بسیاری از صحابه مخالف این رو میبینیم، اما اینکه این اصرار رو میبینیم، خود شما بینندگان عزیز قطعا باید در موردش مطالعه کنید و تحقیق کنید و مراجعه کنید به اقوال معتبر تاریخی که همین الان هم استاد روستایی عزیز میخوان همین کار رو انجام بدن، مراجعه کنید به اقوال معتبر و روایات معتبر تا ببینیم نظر صحابه، نظر آقا رسول الله، نظر علمای اهل سنت در مورد بنی امیه چه هست و تاریخ در مورد بنی امیه چه گفته است، و بعد تطبیق بدیم به این ادعایی که اینجا مطرح شد که همه بنی امیه انسان‌های عادی بودند که بر اساس دین خدا حکم می‌کردند. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. خب ببین، مناسب فرمودین ایشون می‌خواد یک دفاع جانانه به قول معروف از بنی امیه بکنه و اونها رو خیلی پاک و خوب جلوه بده. ما ابتدا چند تا از نظرات، یعنی چند تا از روایات، در واقع روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد بنی امیه بیان می‌کنیم و بعد می‌پردازیم به این ادعایی که ایشون کرد که بالاخره آقا اینا می‌خوان بگن بنی امیه اهل جعل بودن، می‌خوان بگن بنی امیه فلان بودن. ببین آقا دیگران چی گفتن. ملاحظه فرمایید، کتابی که در روی صفحه بنده وجود داره، معجم الصحابه ابو الحسین عبدالباقی ابن قانع، متوفای 351 هجری، جلد دوم کتاب، مکتبة الغرباء الاثرية، این رو چاپ کرده. ملاحظه می‌فرمایید بینندگان، صفحه 129 شماره صفحه، جلد دوم، صفحه 129. خب زیل شرح حال این آقای عبدالله بن مطرف روایتی رو میاد نقل میکنه که ایشون این سندش رو اینجا ذکر میکنه، میگه که رسول خدا فرمودن میگه کان ابغض الناس الی رسول الله او ابغض الاحیاء، میگه بدترین مردم یا بدترین قبایل نزد رسول خدا کیا بودن؟ یک، بنو امیه، دو، ثقیف، سه، بنو حنیفه. اولیش بنی امیه نزد رسول خدا. خب این نقل سندش چگونه است؟ بریم در کتاب دیگه ببینیم. کتاب اتحاف المحره الفوائد المبتکره من اطراف العشره، آقای ابن حجر عسقلانی، جلد 13 محقق هم نامش آمده اینجا، صفحه 513، جلد 13 صفحه 513. خب روایتون رو نقل میکنه اینجا، سندش هم به همین آقای عبدالله بن مطرف برمیگرده، همین سندی که در کتاب قبلی بود. کان ابغض الاحیاء الی رسول الله بنو امیه. آقا مبغوزترین قبیله نزد رسول خدا یک، بنی امیه. اون دو تا هم ادامهش میگه. بعد میاد روایت رو میاره، زیرش هم دیدید نوشته کم هم. خب این کم یعنی حاکم، هم یعنی احمد حنبل، اینطور که خاطرم هست. بعد میاد نظر حاکم میگه صحیح علی شرطه ما، بنابر شروط بخاری و مسلم این روایت صحیح هست. این هم اینجا. خب عرض کنم خدمت شما، باز همین روایت در کتاب دیگری آمده، اتحاف الخیرة المحره به زوائد المسانید العشره، آقای بوسیری، جلد 7، انتشارات دارالوطن، دارالوطن در ریاض عربستان هستش. ببینید صفحه 357، ان ابی برزه، یک راوی دیگه، کان ابغض الاحیاء الی رسول الله بنو امیه، آقا مبغوز ترین قبایل نزد رسول خدا یک، بنو امیه. بعد پاورقی رو ببینیم اینجا، پاورقی شماره 9 و شماره 10. خب میاد میگه آقا در نسخه احبه بوده، یعنی احب بول خلاص احیا، بعد میگه تحریفه، چرا ابغض رو میکنی احب؟ یه نظر رسول خدا نسبت بنی امیه معلومه، اون همه روایت که دارن نمیدونم که مثلا فلان آقایی که در بنی امیه است، آقا ایشون بر غیر دین من از دنیا میره، کافر از دنیا میره، همون معاویه. یا مثلا روایتی که در مورد بنی امیه دارن، آقا اگه اینا رو مثلا دیدید رو منبر بکشید، یا مثلا اینا مثل میمون از منبر رسول خدا بالا میرفتن، دیگه اینا با احب سازگاری نداره، این جنگ ها و این اسلام زوری و این حرفا با احب سازگاری نداره، لذا محقق میگه اون تحریف اون که گفته احبو. بعد در پاورقی 10 میگه آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد شماره 10 صفحه 71 گفته رواه احمد و ابو یعلا و کذالک طبرانی و رجالهم رجال الصحیح، راوی راوی صحیح بخاری هستن غیر از آقای عبدالله بن مطرف، که این آقا هم و هو ثقتون، این آقا هم مورد وثوقه، بنابر این روایت کاملا معتبر است. خب من مسانید دیگری هم دارم، ببینید من الان 4 پوشه دیگه فقط در این قسمت دارم، اون تا به خاطر اختصار این 4 پوشه رو ازش عبور میکنم. این قسمت اول. قسمت دوم، ایشون آمد گفت آقا اینها میخوان بگن که بنی امیه اهل جعل فضیلت بودن. خب بریم نظر ابن تیمیه رو ببینیم، ابن تیمیه چی میگه؟ ما خودمون قضاوت نمیکنیم، این آقایون دیگه وهابی هستند، دیگه باید ابن تیمیه رو قبول داشته باشن. بفرمایید کتاب منهاج السنه آقای ابن تیمیه جلد 4 تحقیق آقای دکتر محمد رشاد سالم در صفحه 399 میگه نعم مع معاویه طائفه كثيره من المروانیه و غیره، با معاویه طائفه زیادی از مروانیه و غیرشون بودن، کلذین قاتلوا معه و اتباعهم بعدهم، کسانی که با معاویه جنگیدن در رکابه و تابعین‌ها بعدش. اینا چی میگفتن؟ میگفتن انه کان فی قتاله علی الحق مجتهدا مصیبا، معاویه در جنگش نمیدونم واسه بر حق بوده و مجتهد دو مصیب بوده و نعوذ بالله نستجیر و بالله آقا امیرالمؤمنین و کسانی که همراهش بودن نعوذ بالله ظالم بودن یا مثلا مجتهد مخطئ بودن. بعد در ادامه میگه، میگه این همراه های معاویه نظرشون این بود، بعد میگه وقد صنف تصنیف شد لهم فی ذلک، برای اینا در این مورد مصنفاتی تصنیف شد مثل کتاب المروانیه، الذي صنفه الجاهز، که جاهز آمد این رو تصنیف کرد. و طائفتون، و طائفه‌ای که وضعوا لمعاویه فضائل، برای معاویه فضائلی جعل می‌کردن و احادیث از پیغمبر در این موارد نقل می‌کردن که کلها کذب، همش کذبه. پس ببینید اونایی که با معاویه بودن براش جعل فضیلت می‌کردن، بله معاویه بر حق معاویه فلان معاویه بیساره، با اینکه بابا رسول خدا فرموده بودن در مورد عمار تقتله الفئه الباقیه، آقا اون گروهی که عمار رو میکشن اینها گروه باقی هن، سرکش هن و آدم های درست نیستن. خب اینو پیغمبر داره باید صحیح بخاریه، اما باز میبینیم که همراهان معاویه میبینن برش جعل فضیلت میکنن، آقا این مجتهده، این مصیبه، این بر حقه، با اینکه خروج بر امام حق کرده بود، سرکشی کرده بود. خب پس اطرافیانش برش جعل میکردن، آیندگان هم پیروان اونها هم آمدن کتاب های نوشتن فضائل جنگ. اینقدر آشور شده که صدای ابن تیمیه در اومده میگه همش کذبه، صدای ابن تیمیه هم در اومده دیگه، شما حسابشو بکنید وقتی ابن تیمیه ناسبی بیاد چیزی به کذبه دیگه قطعا بخونه معروف اون شکی در کذب بودنش نیست و اون اکذب الاقواله در واقع. خب این آقای ابن تیمیه، باز ما بریم یه پله پایین تر از آقای ابن ابوالحدید هم من میخوام چیزی نقل بکنم. آقای ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه خودش در جلد چهارم چاپ دارالجلیل بیروت مطلبی رو داره، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم. ببینید در صفحه 63، صفحه 63 میاد میگه فصل فی ذکر الاحادیث الموضوعه فی ذم علی، فصلی در مورد احادیث موضوعی که در مذمت آقا امیرالمومنین جعل شده. میگه ذکر شیخنا ابو جعفر الاسکافی، میگه ابو جعفر الاسکافی استاد ما که از کسانی بود که من المتحققین به مبالات علی و المبالغین فی تفضیله، کسایی بود که مبالات امیرالمومنین داشت یقینا و در تفضیلشون خیلی با مبالغه صحبت میکرد، نه که مبالغه میکرد، میخواد منظورش اینه که واقعا فضایلشون رو بیان میکرد. و این کان القول به تفضیل عام من شاء فی البغدادین من اصحابنا کافتا، میگه این قول به تفضیل قول عمومی بود در بین اصحاب ما در بغداد، الا ان ابا جعفر اشدهم فی ذلک قولا، ابا جعفر از اونا دیگه چی تبدن از امیر رو افضل میدونن بر بقیه دیگه، ابو جعفر اسکافی باز نسبت به اونها در گفتارش بیشتر این رو رعایت میکرد. و اخلاصهم فی اعتقادا، و در واقع اعتقاد این آقا از اونها خالص‌تر بود و بهتر بود. بعد میاد چی میگه؟ میگه شیخ ما ابو جعفر اسکافی چی گفته؟ اینو گفته ان معاویه وضع قوما من الصحابه، معاویه یک عده از صحابه را قرار داد، و قوما من التابعین و یک عده از تابعین را قرار داد، الا روایت اخبار قبیحه فی علی علیه السلام، برای اینکه در واقع بیان روایات زشت در واقع و مذمت در مورد آقا امیرالمومنین جعل بکنه، اینو بیان ذکر بکنه. تقتضی الطعن فیه والبراء منه، روایاتی بگن که اقتضای اون روایت طعن در امیرالمومنین و براءت از ایشون باشه. خب حالا آقای معاویه چه پاداشی میداد؟ میگه و جعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله، یه پولی میذاشت این وسط که به قول ما رو بیان تشویق بشن برن این کارو بکنن، یعنی انقدر پول قلمبه میذاش وسط که اینا بگن آقا ولش کن پوله رو بگیریم هر چی میخوایم بگیم. خب فختلقوا ما ارضاه، میگه اینا جعل میکردن چیزی رو که معاویه رو راضی بکنن، چیزی رو که معاویه رو راضی بکنن. خب اینا کیا بودن؟ میگه منهم ابو هریره و عمرو بن عاص و المغیره بن شعبه الصحابه، ابو هریره، عمرو عاص، مغیره، اینا جعل میکردن.
بله.
و من تابعین عروه بن زبیر، از تابعینم عروه بن زبیر، کسی که از علد اعدا امیرالمؤمنین و بعد هم مدال گرفت در راه دشمنیش، پاشو با اره بریدن، این همینجوری نمرد. خب حالا شما ملاحظه بفرمایید جناب شرفی عزیز، این آقا میگه آقا اینو میخوام برای ما اینجوری نشون بدم، آقا مگه ابو جعفر اسکافی از ماست؟ مگه ابن تیمیه از ماست؟ خودشون دارن میگن، دارن میگن نه آقا ابن تیمیه داره میگه آقا اینا رو ساختن براش، همش کذبه، کی ساخت؟ از کجا رسید؟ از هوا که نرسید به شش قرن برتر.
طبیعتاً باید طرفداران کسی مثل معاویه باشن.
و خودش تصریح کرد. گفت آقا اونایی که باش می‌جنگیدن و طرفدارانشون.
بله.
ادامه. تا رسید به آقای مثلا جاهزی که قرن سومی هست اینجوری که یادم هست. فاصله ای نداره. معاویه نیمه در واقع دوم قرن اول یعنی سال 60 از دنیا میره معاویه و نیمه دوم قرن اول میشه. خب جاهز هم مثلا همون توی قرن سوم هست، خیلی فاصله ای نیست از معاویه تا جاهز. و اون وسط هم که ابن تیمیه تکلیف رو مشخص کرد، آقای ابن عبدالحید هم که این مسئله رو میاد کاملا ذکر میکنه. بعد عرض کنم خدمت شما نکته دیگری که باید بگم خدمتتون در مورد این هستش که ایشون گفت آقا اینا میخوان بگن علی به قول معروف بنی امیه مثلا علی ابن ابی طالب رو لعن میکردن فلان میکردن، اینا آدم های خیلی خوبی بودن، اینا آدم های بدی نبودن. من اجازه بدید یه ذره از این خوبی های بنی امیه اول بگم برای بینندگان اون، بعد برسم به اون بحث لعنش.
بسیار
خب، بنی امیه یکی از کارهایی که میکردن آدم به صلیب میکشیدن، کاراشون رو میخواییم بگیم. ببینید کتاب الاصابه فی تمییز صحابه آقای ابن حجر عسقلانی نوشته و دکتر عبدالله بن عبدالمحسن از ترکی این رو تحقیق کرده، جلد چهارم، جلد دهم، الجزء العاشر، جلد دهم، انتشاراتش هم در قاهره هست، سال در واقع 1429 هجری به چاپ رسیده و چاپ اول هست. ملاحظه بکنیم در صفحه 478 زیل شهر حال جناب میثم تمار اسدی رحمت الله علیه که میگه ایشون آمد و به قول معروف خب از میثم از موالیان آقا امیرالمومنین علیه السلام بود و وقتی که آمد در مورد آقا امیرالمومنین فضائلی گفت، اینجا من خط آخر رو بخونم، فتسلب، میثم رو به صلیب کشیدن، میثم رو به صلیب کشیدن. کی این کار رو کرد؟ آقایون بنی امیه این کار رو میکردن، درست شد؟ آقایون بنی امیه، این اولین کار بنی امیه. کار دیگری که بنی امیه میکردن آدم خاری میکردن، اینایی که میگیم اهل دیانت بودن. کتاب فتوح مصر و اخبار آقای عرض کنم ابوالقاسم عبدالرحمن ابن عبدالله ابن عبدالحکم این رو نوشته، محمد حالا صبیح یا صبیح این رو تحقیق کرده. ملاحظه بکنید در بحث فتح اندلس، در بحث فتح اندلس که میرسه چی میگه اینجا؟ میگه وقد کان المسلمون حين نزلوا الجزيره وجدوا بها کرامیین، میگه فرقه کرامیه رو دیدن.
بله.
اونجا کسی دیگه نبود. ثم عمدوا الى رجل من کرامیین فذبحوه، اومدن این رو چکار کردن؟ سرشو بریدن. بعد که سرشو بریدن ثم عضوه و طبخوه، تیکه تیکش کردن و پختنش و من بقیه من اصحابه ینظرون، داشتن اون طرف داره اون فردش هم نگاه میکردن، عجب این مثلا رئیس ما رو گرفتن کش سرشو بریدن تیکه تیکه کردن اون دقیقا تو قابلن پختن. بعد ایشون میاد یه چیزی ادامه میگه که به قول معروف حالا من اعتقادم اینه این رو اضافه کرده، میگه وقت کانو طبخو لحن فی قدور آخر، میگه در قابلمه های و دیگ های دیگر اینا اومده بودن گوشتن پخته بودن، زمانی که خلاصه فلم ما ادرک ترهو ما طبخوه من لحم ذالک الرجل ولا یعلم به طرح حمله، میگه زمانی که این گوشته آقا پخت اینو ریختن دور، اما اونا نفهمیدن که اینو ریختن دور و اومدن اون گوشتایی رو که پخته بودن خوردن و کرامین هم داشتن نگاه میکردن و من بقیه این کرامین هم ورون علیهم نگاه میکردن. فلم یشکو انهم اکلوا لحم صاحبهم، اینا شک نکردن که اینها قطعا گوشت همراه اینها رو خوردن، اینا در این مسئله اصلا شک نکردن و یا حالا به قول معروف شکایت نکردن، اینا اینجورم میشه قرائت کردن رو. بعد میگه اینا فرستادن سراغ بقیه و به اهل اندلس گفتن که انهم یاکلون لحم الناس، اینا گفتن آقا این آقایون بنی امیه اینا آدم خارن. قبلش که داره میگه، میگه اینا وایساده بودن نگاه میکردن، اینو سرشو بریدن تیکه تیکه کردن اندام پختن. بعد دیدم که خودن داشتن نگاه میکردن، اینا بودن اونجا، اینا دیدن همه چیو. پس به دست میاد که این جمله وسط که میگه آقا اینا گول ریختن دور، بیخوده. حد اقلش آقا بنی امیه یکی از کارهایی که میکردن اهل سر بریدن و تیکه تیکه کردن و آدم پختن بودن.
بله.
این کار دیگر که میگه بر اساس دین و اینها. کار دیگری که بنی امیه میکردن اهل شرابخواری بودن. ملاحظه فرمایید، من اول از آقای معاویه شروع بکنم. مسند احمد جلد 16 چاپ دارالحدیث قاهره، بفرمایید چاپ شماره اول 1416 هجری به چاپ رسیده، در صفحه 473 روایت 22837. خب روایت چیه؟ آقای عبدالله ابن بریده میگه، میگه دخلت انا و ابی علی معاویه، من و بابام وارد بر معاویه شدیم، فاجلسنا علی الفرش، ما رو بر فرش نشوند، ثم اتینا به طعام فاکلنا، برای ما غذا آورد خوردیم، ثم اتینا به شراب، برای ما شراب آورد، ثم اتینا به شراب، برای ما شراب آوردن، فشرب معاویه، معاویه خورد، ثم ناول ابی، به بابام تعارف کرد. بابام چی گفت؟ گفت ما شربته منذ حرمه رسول الله، از زمانی که پیغمبر حرامش کرده من نخوردم. یعنی معلومه بعد از اینکه حرام شده و زمان حکومت معاویه است. اینی که این آقای وهابی میخواد بگه که نمیدونم بر اساس دین و دیانت این حکومت بگرد، نخیر آقا، این دین و دیانتش. خب سند روایت چگونه است؟ روایت 22837 اسناده صحیح؟
صحیح،
اسنادش صحیح. البته این روایت در جاهای دیگری هم آمده، من دیگه با اختصار رد میشه. شرابخواری ولید ابن عقبه که برادر رضای عثمان بود، اینجوری که یادم میاد، ملاحظه بفرمایید، کتاب سنن سعید ابن منصور چاپ دارالکتب العلمیه قسم دوم از مجلد سوم، مؤلفش هم سال 227 هجری از دنیا رفته، یعنی قریب 1211 سال پیش. خب ملاحظه بفرمایید صفحه 197 بفرمایید، میگه کن نافی، آقای علقمه میگه، میگه کن نافی جیشن فی ارض روم، ما در یک سپاهی بودیم در سرزمین روم، به همراه ما هم حذیفه ابن یمان بود، و علینا الولید ابن عقبه، ولید ابن عقبه فرمانده ما بود، فشرب الخمر، اومد شراب خورد، فاردنا، ما اومدیم که ان نحده، اومدیم حدش بزنیم، حذیفه گفت که اتو حدونه امیرکم، بخواید امیرتونه حد بزنید، الی آخره روایت. خب یعنی شما ملاحظه فرمایید، این هم یکی از اون بنی امیه است که اهل شرابخواری است. فرد سوم شرابخوار آقای یزید، این هم از همون بنی امیه که آقا ازشون دفاع میکنه. کتاب البیان و تبیین جاهز و ملاحظه فرمایید جلد دوم چاپ مکتب اعظم خانجی در قاهره صفحه 123 میگه ثم ول بله ولی یزید ابن معاویه، بعد سپس یزید بن معاویه حاکم شد. یزید الخمور، یزیدی که خیلی شراب میخورد. یزید القرود، یزیدی که اهل میمون بازی بود. یزید الفهود، یزیدی که اهل پلنگ بازی بود. الفاسق فی بطنه، بالاخره حرام خوار بود. المعبون فی فرجه، اهل همجنسگرایی بود. من عذر خواهم از بینندگان عزیزمون. فعلیه لعنت الله و ملائکته، لعنت خدا و ملائکه بر او بود. مصادر دیگری هم من در مورد یزید دارم که بماند دیگه، به خاطر اختصار ازش صرف نظر بکنم. این کار بعدی بنی امیه. کار دیگر بنی امیه بحث دنیا طلبی شونه. خود یک نقل رو من هفته قبل نقل کردم در مورد هدف آقای معاویه از جنگاش. این آقا میگه اینا برای دین میجنگیدن، برای من نقل کردم. آقای عمرو عاص رفیق معاویه میاد میگه آقا نخیر، آقا ما مثل سگ بلاشه دنیا افتادیم، همینه بس، هیچی دیگری نیست. ببینید تاریخ الاسلام آقای ذهبی جلد دوم چاپ دارالغرب الاسلامی صفحه 427 وقتی عمرو عاص با معاویه صحبت میکنه میگه معاویه تو جگر من آتیش زدی، بعد در صفحه 428 میگه چی؟ میگه اترا انا خالفنا علی لفضل منا علی، آیا فکر کردیم ما با علی میجنگیم به خاطر فضیلت ما بر اوس؟ لا والله اینجوری نیست. ان هي الا الدنيا نتقالب عليها، این فقط به خاطر دنیاست که ما مثل لاشه، مثل سگ لاشه دنیا افتادی. اینم هدف دیگر اینها. روایتی هم جلسه گذاشته من از خود معاویه نقل کردم که گفت من فقط میخوام حکومت کنم، نه برای نماز، نه برای زکات، برای هیچ چی نیست. خب یک نکته دیگر هم باز خدمتتون عرض بکنم در مورد بنی امیه، بعد بریم سراغ اون لعنی که این آقا میخواست منکرش بشه. یکی دیگه از کارهایی که اینا انجام میدادن رقاصی بود. من عذر میخوام از بینندگان عزیزم، این کارهای بنی امیه است. خب این آقای وهابی شما بشناسید، بشناسید اینا کیان چیان، اینا همه از یک آبش خورن. شبکه‌های وهابی فارس زبانم از اینا یاد میگیرن، اینا چیزی خودشون ندارن. شما مثلا فکر کردید که شبکه کذاب و کذاب، من اصلا خوش ندارم اسم اینا رو ببرم. آیا اینها از خودشون اهل مطالعه ان؟ اصلا مبنا دارن؟ اصلا کتاب درستی دارن؟ مطلب درستی دارن؟ چیزی ندارن. هر چی دارن مخدوشه. ما بارها در برنامه‌هامون گفتیم، بارها و بارها و بارها بارها هم دعوت به مناظره کردیم، انقدر یعنی زبونمون مو در آورده دیگه، انقدر اینا رو دعوت کردیم و اینا فرار کردن و واقعا به قول معروف حالا سنگ پای یک شهری رو میگن، سنگ پا جلو اینا کم آورده، جلو اینا واقعا کم آورده، انقدر اینا رو دارن و به قول معروف از رو نمیرن، هرچی زایشون میکنی. اینا که مبنا ندارن، اینا از این شبکه های عرب زبان یاد میگیرن. اینم وضع این شبکه های عرب زبانه. شما دارید میبینید یه کارشناس با اون طول عرضش است اونجا و شروع میکنه به قول معروف از بنی امیه دفاع کردن، انگار آدم قحطیه دیگه. کار این وهابی ها به جایی رسیده که از حجاج هم دفاع میکنن، برای حجاج ابن یوسف که جز خونریزی و خونخاری تاریخ ازش سراغ نداره، اینا میان در واقع برای او هم فضیلت جعل میکنن و کتاب در باره او و در مدح و ثنای او مینویسن. خب آقایش محمد شهاد آمد ادعا کرد که بنی امیه رو میخوان بد جلوه بدن. بنی امیه بر اساس دین حکومت میکردن، بنی امیه آدم خوب بودن. بسم الله ببینیم رقاصی بنی امیه رو. اول از معاویه شروع میکنیم. کتاب التاج فی اخلاق الملوک آقای جاهز نوشته در مورد اخلاق پادشاه. خب عرض کنم خدمت شما صفحه 30 میگه اما معاویه و مروان و عبدالملک و الولید و سلیمان و هشام و مروان ابن محمد. ببینید نه یکی نه دوتا، 7-8 تاشون رو لیست میکنه. فکان بینهم و بین ندما ستار، بین اینها و بین ندیمانشون پرده بود. و کان لا یظهر احد من ندما ما یفعل، میگه احدی از اون ندیمان اون کاری که اینا انجام میدادن رو نمیتونستن ببینن و به قول معروف ظاهر نمیتونستن بکنن. میگه زمانی که این در واقع اون کسی که غنا میخوند، که ترانه میخوند میومد و شروع میکرد و اینها خلاصه به لذت میرسیدن، به اون حد چیز میرسیدن، اینا بلند میشدن خلاصه منقلب میشدن، یمشی اینا بلند میشدن، یحرک کتفیه شونه هاشون رو تکون میدادن، میرقصیدن و حتی من عذر میخوام از بینندگان عزیزمون، میگه که اینها میومدن لباساشون رو کلن بیرون میآوردن. کی؟ اول معاویه شروع کنه لیست رو ببینید. معاویه، مروان، عبدالملک، ولید، سلیمان، هشام، مروان ابن محمد، اینا همه کل لباساشون رو بیرون آوردن، فقط اون کنیزه خاصشون اینا رو با این هیئت میدیدن. خب و با قول معروف دیگه حالا بمانه دیگه بقیش من نخونم. میگه این سر صدا اینا میکردن، نعره ای میزدن، طربی بود و حرکاتی میکردن که به قول من وقتی که چیز میشد، وقتی که از حد تجاوز میکرد، دقت کنید، میگه زمانی که این صوت و این نعره و این طرب و رقص و حرکت اینها به حدی میرسید که تجاوز المقدار، از اون مقدار خودش تجاوز میکرد، قال صاحب الستاره، اون که پرده نگه میداشت، پرده دار، میگفت حسبو که یا جاریه، کنیز بسه، بابا خلیفه داره میرقصه، میگه کنیز بسه که آبروش نره. و میگه یوه من ندما ان الفاعل ذالک فاز الجواری، میگه این ندیم و بیچاره نوکر شاکرا فکر میکردن که خلاصه این کسی که داره اینجوری به این وضع میرقصه و با این وضع لباس رو در آورده مثلا بعضی از این کنیزا هستن. خب این رقاصی آقای معاویه و مروان و امثال هم آقای جاهز یزید از قلم انداخت، ولی خب ما دیگه یزید از قلم نمیندازیم، از یک کتاب دیگه در موردش نقل میکنیم. سیر اعلم النبلای شمس الدین ذهبی جلد چهارم چاپ مؤسسه الرساله، ملاحظه بفرمایید صفحه 37 میگن محمد ابن احمد ابن مسمع قال سکر یزید، یزید مست شد، فقام یرقص، شروع که رقصیدن، فسقط علی رأسه، با سر خورد زمین، فانشق، سرش شکافته شد و بعد از موقع مغزش پیدا شد، جمجمش شکاف، همچی خورد زمین. ملاحظه فهمید اینم رقص آقای یزید. خب جناب آقای شهات، اینه بنی امیه که تو ازش تعریف میکنی؟ اینه اونایی که برای دین کار میکردن؟ خب حالا بریم سراغ جناب آقای شرفی عزیز، سراغ اون بحث لعنی که این آقا اومد گفت که بنی امیه مثلا شیعه میخواد اینجوری جا بندازه که بنی امیه اهل لعن بودن، اهل مثلا آزار رسول خدا و یا اهل بیت رسول خدا،
ادعا کردن مثلا هزاران واعظ میرفتن در مساجد و دروغ میگفتن، یا چه بسا همین سبولن ها گفت دروغ هست اینا.
بله اون دروغو که توضیح دادیم، ابن تیمیه گفت اینا میرفتن میساختن، ابن اول حدید هم گفت از پول خیلی خوبی هم میدم. اما عرض کنم خدمت شما در مورد لعن روی منابر، ملاحظه فرمایید کتاب المختصر فی اخبار البشر آقای ابوالفدا، محقق نامش آمده، جلد اول کتاب، چاپ اول، انتشارات دارالمعارف، این هم باز قسمت دیگری که میگه این کتاب در واقع تحت اشراف چه کسی نوشته شده، و دارالمعارف در قاهره هست، اینجا آدرس رو این زیر میاره. بریم سراغ مطلب خودمون، ملاحظه بفرمایید اینجا چی میگه. میگه کان خلفاء بنی امیه یسبون علی، خلفای بنی امیه و علی بن ابی طالب دشنام میدادن از سال 41 تا سالی که امام حسن رفت کنار، و از من الخلافه الى اول سنت تس و تس این آخر ایام سلیمان بن عبدالملک تا سال 99. این یک نقل، من سریع نقل ها رو نمایش بدم خدمت بینندگانمون و در خدمت حضرت عالی باشم. در کتاب معجم البلدان هم در جلد سوم، ملاحظه بفرمایید اینجا در صفحه 191 یک مسئله ای رو میگه که به قول معروف خیلی جالبه. میگه ببینید، میگه لعن علی بن ابی طالب علی منابر شرق و غرب، در منابر شرق و غرب، بلم یلعن علی منبرها الا مره، در هر یعنی بلم یلعن علی منبرها الا مرعد، الا منبرها الا مرعد، میگه به قول معروف در همه جا، در هر منبری بود قطعا یک بار حضرت لعن میشد، و میگه بنی امیه این کار رو ادامه دادن و کوتاه نیامدن، حتی در منبر حرمین در مکه و مدینه هم این کار رو انجام میدادن. این هم از این. در کتاب ربیع الابرار زمخشری هم در جلد دوم، انتشارات مؤسسه اعلامیه للمطبوعات، میاد در صفحه 335 میاد میگه آقا امیرالمؤمنین رو تا 70 سال بر منابر لعن میکنه. کی لعن میکرد؟ ان بنی امیه لعنوا علیا علی منابرهم 70 سنه، 70 سال میگه، و این باعث رفعت آقا امیرالمؤمنین شد. مطالب زیاد است و وقت ما کم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از شما استاد موسی عزیز. دوست داریم صدای شما بینندگان عزیز رو هم بشنویم، حالا اگر فرصتی باقی موند مطالبی که اینجا نتونستم استاد موسی عزیز به خاطر کم بود وقت بهش اشاره کنن بهش اشاره خواهند فرمود. تماس اول رو سریع بگیریم. آقا عبدالله از اصفهان از برادران اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله.
الو،
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید آقا عبدالله عزیز.
الو سلام.
وعلیکم السلام، بفرمایید.
باشه، صداتو خیلی ضعیف میاد.
حالا بنده سعی میکنم بلندتر صحبت کنم، اتاق فرمان هم انشالله تقویت کنن صدای بنده رو برای شما. بفرمایید.
ببخشید، ما یه سوال داشتم در مورد توسل.
بفرمایید.
میخواستم ببینم توسل واقعا از نظر قرآنی
بله.
چیزی جایزی شرعی چیزی بحث یا نه؟
بسیار
چشم، پاسختون رو میدم.
خب سوالتون فقط همین هست آقا عبدالله عزیز؟
نه، میخواستم ببینم واقعا چیزی جوازی داره و از کتب شیعه هم چیزی بر علی بر من اون هست. کتب اهل سنت ها که من به قول گفتنی اینجوری که رفقا واسمون گفتن دا اینا، ادهی میگن جایز دونستن، ادهی میگن که نمیدونم حرام دونستن، ادهی ها صحبت اصلا نکردن. در مورد این هم خواستم میدونم به چه صحبت کنه، ادهی بینم واقعا چجوریه.
بسیار عالی، بله انشاءالله توضیح خواهند داد استاد به صورت کامل و مفصل در مورد توسل، چه در قرآن، چه حالا از دید اهل بیت، چه از دید اهل سنت. تشکر میکنیم که با برنامه خودتون هم تماس گرفتید و فقط همین سوالتون بود دیگه. آقا عبدالله عزیز خیلی ممنون هستیم که سوالتون رو مطرح فرمودید. تماس بعدی رو هم بگیریم. جناب بهادری از کرج، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت جناب آقای شرفی و استاد بسیار عزیزم جناب استاد روستایی.
علیکم السلام جناب بهادری، حال شما خوبه؟
جناب ابن عبدالحدید میگوید که اهل سنت کلن به این اعتقاد دارن که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام از طرف رسول خدا مأمور بوده با سه طایفه جنگ کند، اگر در دوره خلافتش به قدرت رسید با این سه طایفه بجنگد. این دستور رسول خدا به آقا امیرالمومنین بوده، قاسطین، طلحه، زبیر، خانم عایشه، ناکسین، معاویه، مارقین، نهروانی ها، یعنی جنگ جملی ها، جنگ صفینی ها و جنگ نهروانی ها، همه اینا رو بکشه. این جزء مسلمات تاریخی و عقیدتی ما شیعیان و اهل سنت عزیز، حتی وهابیون هم به این اعتقاد دارن که این جنگ های امام علی مأموریتش از طرف رسول خدا بوده. سوال من دارم از این آقایون وهابی، اگر رسول خدا بفرماید آقای الف به آقای ب بر ضد اسلام قیام کرده، او را بکش، این آقای ب حکمش چیست؟ اگر این سه طایفه با شمشیر علی کشته شدن به کجا میرن؟ به جهنم میرن دیگه. چرا برای اینا رضی الله عنه میفرستید؟ تکلیف شما در این زمینه چیست؟ آیه هست در قرآن نکسو یعنی ناکسین، در سوره جن هم قاستون، یعنی اینها اهل نارن، اهل جهنم هستن. شما آقای وهابی مرجعیت شیعه را اینطور بشناس، اگر من مرجعیت شیعه فتوا بدهد چه معصومش که امام علی علیه السلام باشه، مثل کسانی که در خط امام هستن مانند ابوذر، مقداد، سلمان، عمارها، اگر با کسی درگیر شدن طبق فتوای پیامبر درگیر شدن، اگر کسی را بکشن طبق فتوای پیامبر کشتن، اون کشته ها طبق نص سری قرآن نکسو یعنی قاصدون در حطب جهنم هستن. شما طبق چه معیاری به اینها رضی الله عنهم میگید؟ از چه کسی تعقید میکنید؟ مخالفت کسی هستید؟ میگه سوال در مورد جناب ابوبکرم که فرمودید، خب تاریخ دمشق، تاریخ مدینه در جلد 3 صفحه 419 کسی وارد شد بر ابوبکر، دید ابوبکر ناراحته، گفت چرا ناراحتی؟ گفت ای کاش من سه کار انجام نمیدادم، ای کاش دستور آتش زدن خانه فاطمه را نمیدادم، ای کاش فجاعه را آتش نمیزدم. این داعشی ها که این انسان رو کردن تو قفس آتش زدن، این تاریخ داره، یعنی مقلد تقلید کردن از خلیفه اولشون. اولین کسی که دستور داد یک انسان رو در بقی زنده زنده بسوزونن جناب ابوبکر بوده. این تاریخش جزء مسلمات
جناب بهادری عزیز. اگر خلاصه تر بفرمایید که ما بتونیم.
و سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنونم از شما جناب بهادری عزیز که با ما خودتون تماس گرفتید. حالا با در نظر گرفتن کم بوده وقت، یه چیزی حدود 10 دقیقه ما فقط فرصت داریم، استاد دوستای عزیز سوالی رو که مطرح کردن برادر اهل سنت از اون آقا عبدالله در مورد توسل بود، هم در قرآن و هم در کتب و روایات اهل بیت منظورشون بود، و حالا گفتن در کتب اهل سنت هم بعضی ها گفتن جائزه، بعضی ها گفتن حرام هست، و دوست داشتن که واضح یک پاسخی رو دریافت کنن که بالاخره حکم توسل چه هست و در قرآن هم آیا اصلش وجود داره یا خیر.
من به خاطر اینکه خیلی وقتمون مختصره، یک کتاب از اهل سنت نمایش میدم که به قرآن استناد کرده برای توسل.
بسیار عالی.
کتاب الانصاف، آقای الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف، علی مثل امام احمد بن حنبل، نویسنده آقای مرداوی حنبلی است، چاپ اول 1375 هم به چاپ رسیده، جلد دوم کتاب در عربستان هم به چاپ رسیده. میاد چی میگه؟ میاد میگه آقا و منها یجوز توسل به رجل صالح آقا جایز است که ما توسل کنیم به فرد صالح بنابر قول صحیح مذهب ما، بلکه گفته شده مستحب به این مسئله. بعد میاد بحث میکنه تا میرسه به اینجا، میگه و هو من الوسیله المأمور با فی قول تعالی اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. میگه این از همون وسیله هایی است که در واقع در قرآن آمده که خداوند ما رو امر کرده، گفته اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. میگه این مسئله جایزه، توسل به ایمان، توسل به اطاعت، توسل به محبت، این به توسل به دعا، توسل به شفاعت، اینا همه جایز است اجماعا و این در قرآن هم بهش امر شده. پس اصل توسل ریشه قرآنی دارد و شک و شبهه درش نیست. اما در مورد اینکه ایشون باز گفتن که آقا آیا توسل به پیامبر در کتب اهل سنت بعضی میگن جایزه بعضی میگن جایزه، من یک کتاب وهابی بهش نشون میدم. کتابی است به نام موسوعة الدفاع عن رسول الله، آقای علی نایف بن شهود نوشته. علی نایف بن شهود از شاگردای اینجوری که یادم میاد بنباز بود. در جزء چهارم کتاب صفحه 416 یک بحثی مطرح میکنه، میگه از توسل به نبی بعد وفاته، توسل به پیغمبر بعد از وفاتشون. میگه علما اختلاف کردن در این مسئله که آیا توسل به پیغمبر بعد از وفات جایزه. مثل اینکه بیایم بگیم اللهم انی اسالک به نبیک، خدایا ما تو رو قسم میدم به خود پیغمبرت، یعنی ذات پیغمبر، به جاه نبیک، به حق نبیک، این جایزه یا نه؟ میگه آقا اقوالی است، اما قول اول، قول اولش خیلی مهمه. جمهور فقها، یعنی اکثریت فقهای مالکی، شافعی و علمای متأخر حنفی مذهب این رو اعتقادشونه و مذهب حنابله هم همینه که چی؟ الا جواز هاذا النوع من التوسل، اینو توسل جایزه، سواء فی حیات النبی او بعد وفاته، چه زمان حیات پیغمبر چه بعد وفات پیغمبر. پس جمهور فقهای مالکی، شافعی، متأخرین حنفی و کل حنبلی ها اعتقادشونه که این نوع توسل جایزه، چه در حیات پیغمبر چه بعد از وفات پیامبر. اینم از کتب اهل سنت. اما در مورد اینکه فرمودن که آیا در کتاب شیعه نهی در مورد توسل خیر، در کتاب شیعه نه تنها نهی در مورد توسل نیست، بلکه روایت معتبر و در واقع صحیح السند داریم که توسل جایزه. همون روایتی که در مورد آقای هشام بن سالم هست که میگه من رفتم کنار قبر رسول خدا و استغاثه کردم مستغیثاً به رسول الله، این عبارتی که در کتاب بصائر درجات با سند معتبر آمده، من تو نرم افزار سرچ دادم، این رو خدمت این بیننده عزیزمون الان عرض میکنم اینجا در بصائر درجات. بفرمایید، این روایتش هست، سند از این بالا شروع میشه، بعد این قسمتش داره که میگه فقمت مستغیثاً به رسول الله فأتیت القبر، رفتم کنار قبر رسول خدا، توسل کردم الی من الی قدریه الی حروریه الی المرجعیه الی زیدیه، یا رسول الله من الان امام زمانمو نمیشناسم به کی مراجعه بکنم، مستغیثاً به رسول الله، استغاثه کنار قبر. بعد میگه بچه کمتر از 5 سال آمد و لباس من رو گرفت و گفت عجب، بیا اجابت کن. گفتم کیو؟ گفت سیدی موسی بن جعفر. میگه بیا پیش آقا موسی بن جعفر. بعد میگه که آمدم خدمت آقا موسی بن جعفر، وارد حیات خانه شدم، دیدم حضرت در یک اتاقی هستن، چیزی روی خودشون انداختن و به من فرمودن یا هشام، قلت لبیک، فرمودن فقال لی لا الی المرجع ولا الی القدر لکن الینا، بیا سمت ما، و من بر حضرت وارد شدم. اینجا امام معصوم فهمیده است که او رفته کنار قبر رسول خدا، اما نمیگوید که شما کارت غلطه و این کارت اشتباه. پس توسل در بین اصحاب اهل بیت جایز بوده، اهل بیت هم این رو امضا کردن، علاوه بر این که در روایات متعدد در از کتاب صحیف سجادی گرفته تا روایات متعدد اهل بیت، مسئله کاملا جایز است.
خیلی ممنونم از شما استاد وصایی عزیز، این هم پاسخی که پاسخی به سوالی که آقا عبدالله عزیز برادر اهل سنت محترم مطرح فرمودن، هم در قرآن هم در کتب اهل سنت، از یک نقل یک حتی عالم وهابی که تصریح کرده بود جمهور اهل سنت با حالا اختلافات مختلف مکاتب فقهی، جمهور اونها اعتقاد دارن که توسل جایز هست. در کتب شیعه هم که دیدیم تقریر امام معصوم بود و صحابی امام معصوم توسل میکند، استغاثه میکند، امام هم او رو تأیید میکنه، نه اینکه رد بکنه یا نهی بکنه. همه اینها واضح هست که بالاخره توسل جایز هست یا جایز نیست و اتفاقا خیلی امر خوبی هم هست، اینطوری که در این روایات و اقوال دیدیم. به هر جهت امیدواریم که انشاءالله مطالب مطرح شده در برنامه امشب هم مورد توجه شما بینندگان عزیز قرار گرفته باشه و نهایت استفاده رو برده باشیم از تمامی مطالبی که مطرح شد. انشاءالله هفته های آینده هم ما رو دنبال بفرمایید، کلیپ های جدیدتر، شبهات دیگری که مطرح میشه در شبکه های وهابی از آن پخش خواهد شد و اونها هم خواهیم پرداخت با کارشناسی استاد روستایی عزیز. التماس دعای خیر و التماس دعای فرج یا علی مدد. خدا نگهدار.
پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر از عدو، یا والی الولی، یا قاهر از عدو، یا والی الولی، یا مظهر از عجائب، یا مرتضی علی، یا مظهر از عجائب.